برنامه امروز توجه ما رو به حقیقتی مهم جلب میکنه.
به نظر من عنوان پدر یکی از متمایزترین نام‌هایی که تنها ما مسیحیان برای خدا استفاده میکنیم. عنوانی که در هیچ مذهب دیگه‌ای برای خدا استفاده نمیشه. اگه توجه کنید مثلا مسلمانان 99 نام برای خدا دارن. نام‌هایی مثل قادر، قاهر، غالب مطلق، عظیم، باشکوه، بلند مرتبه، حافظ، بخشنده و بسیاری دیگه. اما در این فهرست هرگز نام پدر وجود نداره. چرا که تنها ایمانداران مسیحی به معنی واقعی کلمه میتونن خدا رو پدر بخونن.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در حال بررسی دعای ربانی هستیم و اگه با این دعا آشنا باشید میدونید که با عبارت ای پدر ما آغاز میشه، عبارتی بسیار مهم. پس توجه شما رو به برنامه امروز جلب میکنیم.
در ماه سپتامبر سال 2001 یک استاد دانشگاه به نام دکتر مارک اشتن سمیت از دانشگاه کمبریج که 33 سال داشت در حال قایقرانی با قایق کایاک در جنوب انگلستان در نزدیکی ساحل جزیره وایت قایقش به علت ورود به آب‌های بسیار خطرناک و پر از طغیان واژگون شد. او در حالی که محکم به قایقش چسبیده بود بالاخره موفق شد که تلفن همراهش رو برداره و داشت فکر میکرد که به کی زنگ بزنه و کمک بگیره، چون میدونست که ممکنه که این سانحه منجر به مرگش بشه. او در این حین و بین به پدرش زنگ میزنه. جالبه که مرکز گارد ساحلی کمتر از 1-2 کیلومتر با محلی که قایق چپه شده بود فاصله داشت و به این ترتیب در عرض 12 دقیقه یک هلیکوپتر به محل حادثه رسید و دکتر اشتن سمیت رو از آب بیرون کشید و نجات داد. اما نکته قابل توجه اینه که در این شرایط بحرانی اولین کسی که به ذهن این مرد رسید کی بود؟ بله، پدرش. با اینکه میدونست که پدرش چیزی حدود 1000 کیلومتر از او دور بود. و همونطور هم که دیدیم پدرش چقدر هم به موقع و هم عاقلانه واکنش نشون داد. با اینکه کیلومترها از پسرش دور بود اما میدونست که چه کار باید بکنه و چطور نزدیکترین مرکز کمک‌های امدادی رو پیدا کنه و در نهایت چطور شرایطی ترتیب بده که در نهایت منجر به نجات پسرش بشه. وقتی این داستان رو می‌خوندم با خودم فکر می‌کردم که ما هم غالباً شبیه این قایقران هستیم. در خطر، در حال غرق شدن و اولین عکس‌العمل ما اینه که فوراً به خونه خبر بدیم. به پدرمون، به اون کسی که فوراً می‌تونه به کمک ما بشتابه. کسی که هم میخواد ما رو کمک کنه و هم این کار رو خواهد کرد اگر با او تماس بگیریم. همون کاری که این مرد کرد. و سوال اینه که اگه او با پدرش تماس نمیگرفت چی؟ عیسی در دعای ربانی به شاگردانش آموخت که وقتی دعا میکنید این گونه دعا کنید: ای پدر ما. یعنی به قولی با پدر آسمانیتون تماس بگیرید و بهش بگید که ای پدر، من به تو نیاز دارم. بابا، من بهت احتیاج دارم. همونطور که میدونید ما تازه در چند برنامه اخیر شروع به بررسی دعای ربانی کردیم که در متی فصل 6 آیات 9 به بعد یافت میشه. و اگر با ما در برنامه های قبل همراه بودید به خاطر دارید که ما به پس زمینه‌ای که این متن در اون ظاهر شده پرداختیم. و میخوام دوباره شما رو تشویق کنم که در طول این هفته ها این دعا رو بخونید. اون رو مثل آیات حفظی حفظ کنید. اون رو با صدای بلند نقل کنید. و درباره اون کلمه به کلمه، عبارت به عبارت و آیه به آیه تفکر و تأمل کنید. نکته ای که در برنامه امروز مایلم به اون توجه کنیم اینه که این نمونه دعایی که مسیح در اختیار ما قرار میده با خدا آغاز میشه. در واقع یکی از خصایل ویژه دعای راستین اینه که با خدا آغاز میشه، نه با ما. خدایی که پدر ماست. و در دعای ربانی هم توجه کنید با عبارت ای پدر ما آغاز میشه. و این نشون میده که محور اصلی دعای ما باید بر خدا بگرده. همه ما میدونیم که چقدر ما در حال طبیعی خودمحور هستیم و چقدر دوست داریم که همه چیز بر خودمون تمرکز داشته باشه و دور ما بگرده. حتی از همون بچگی من و شما نیاز نداشتیم که کسی به ما بیاموزه که خودخواه و خودمحور باشیم. خودمحوری چیزیه که در واقع در همه سنین در ما وجود داره. تنها روش‌ها و جلوه‌های اونه که در سنین مختلف عوض میشه. و طبیعتاً هر چقدر که سن ما بیشتر میشه، روش‌های پیشرفته‌تری برای خودمحوری کشف میکنیم. اما در هر صورت این از میزان تمرکز بر خود و خودمحوری ما کم نمیکنه و فطرت خودمحور ما اونجاست و یک جوری ظاهر میشه. یعنی واژه من در مقوله فکری ما جای خیلی مهمی داره. اینجاست که عیسی وقتی میخواد دعا کردن رو به ما یاد بده، به ما یادآوری میکنه که در دعا تمرکزت رو از خودت بردار و اون رو بر خدا بگذار. چشمانت رو از خودت بردار و به خدا نگاه کن و به این ترتیب با خدا شروع کن. با خدایی که پدره. پدر ما. به همین ترتیب وقتی مسیح میگه که در هنگام دعا باید بگیم ای پدر ما، او در این حال برای این نکته هم تاکید میکنه که دعا مکالمه با یک شخصه. به این معنی که وقتی ما دعا میکنیم، در واقع داریم با خدا که یک شخصه صحبت میکنیم. ما با هوا صحبت نمیکنیم یا در حال صحبت کردن با خودمون نیستیم، بلکه در حالی که اطمینان داریم که خدا وجود داره، با او به مکالمه میپردازیم. بنابراین پایه دعای راستین بر این فرض شده که اولا خدا وجود داره و دوماً او به ما گوش میده و به این ترتیب در ارتباط با نیازهای ما فرزندانش اقدام هم خواهد کرد. اگه به عبرانیان فصل 11 آیه 6 مراجعه کنیم، در اونجا میخونیم که کلام خدا تاکید میکنه که بدون ایمان ممکن نیست که بتوان خدا را خوشنود ساخت. زیرا هر که به او نزدیک میشود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور مینویسه: اگه به سوی خدا بیایید، باید باور کنید که او هست و او پاداش دهنده کسانی است که با جدیت او را می‌جویند. بنابراین بر اساس این آیه، وقتی ما دعا می‌کنیم، دعای ما در واقع ابراز ایمان ما نسبت به خداست. ایمان و باور به این که او هست و وجود داره. یعنی اگرچه او را نمی‌بینیم، اما می‌دونیم که او اونجاست و بنابراین به هستی او عمیقاً باور داریم. و این خدایی که هستی و حضورش برای ما قطعیه، پدر ماست. پدری که مایل صدای ما رو بشنوه. مایلی که ما به سوی او دعا کنیم و به این ترتیب صدای ما رو میشنوه، به ما گوش فرا میده و قادر و مایلی که نه تنها درخواستهای ما رو بشنوه، بلکه به رفع اونها هم بپردازه. به نظر من عنوان پدر یکی از متمایزترین نامهاییه که تنها ما مسیحیان برای خدا استفاده میکنیم. عنوانی که در هیچ مذهب دیگه‌ای برای خدا استفاده نمیشه. اگه توجه کنید، مثلا مسلمانان 99 نام برای خدا دارن. نام‌هایی مثل قادر، قاهر، غالب مطلق، عظیم، باشکوه، بلند مرتبه، حافظ، بخشنده و بسیاری دیگه. اما در این فهرست هرگز نام پدر وجود نداره. چرا که تنها ایمانداران مسیحی به معنی واقعی کلمه میتونن خدا رو پدر بخونن. و نکته مهم اینه که عیسی در آموختن دعا به ما بلافاصله این دعا رو در همون شروع با لفظ ای پدر ما آغاز میکنه. و این نشون میده که او میخواد برای این موضوع تاکید خاص نشون بده که خدا پدر ماست. پس اگر ما ایماندار مسیحی هستیم، این رو به خاطر داشته باشیم که هرگاه ما دعا میکنیم، در واقع ما فرزندی هستیم که داره با پدرش صحبت میکنه. و در اینجا مایلم که پرانتزی هم باز کنم و این مطلب رو خاطر نشان کنم که این موضوع، یعنی خطاب کردن خدا به عنوان پدر در دعا، برای شاگردان مسیح و هر شنونده دیگه‌ای مطلبی بود بسیار تازه. مطلبی بسیار تازه و در این حال بسیار غریب و همچنین عجیب. گوشای ما اونقدر به این دعا، یعنی دعای ربانی، عادت کرده که این لفظ، یعنی ای پدر ما، به نظر ما چیزی غیر عادی به نظر نمیاد. اما برای یهودیانی که در زمان مسیح زندگی میکردن، این شروع دعا خیلی غریب بود. بنابراین شاگردان مسیح هم هرگز به فکرشون خطور نکرده بود که دعاشون رو اینطور آغاز کنن و بگن ای پدر ما. ولی حالا از استادشون عیسی داشتن میشنیدن که در دعا خدا رو پدرشون خطاب کنن. اما برای اینکه بفهمیم که چرا این موضوع اینقدر حیرت انگیز بود، باید به دو اعتقاد فلسفی عمده‌ای که در دنیای پیش مسیحی بت‌پرست اون زمان وجود داشت مراجعه کنیم. پیروان این دو اعتقاد دیدگاهی بسیار متفاوت نسبت به خدا داشتند. اولی فلسفه رواقیون بود. فلسفه رواقیون خدا رو کاملاً بدون احساس و عاطفه معرفی میکنه. خدایی کاملاً بی تفاوت، سرد و خالی از هر گونه شور و هیجان و احساس. گروه دوم اپیکوریان بودند. از دید اپیکوریان خدا کاملاً از جهان هستی و هر چیزی که در اون اتفاق میفته جدا بود. و در واقع امور دنیا براش بی اهمیت بود و به این ترتیب در امور دنیا دخالت نمی کرد. اما در عهد عتیق معلومات یهودیان درباره خدا خیلی بیشتر از این بود. خدا خودش رو در عهد عتیق به اونها آشکار کرده بود و تصاویری که در عهد عتیق از خدا ارائه داده شده بود اغلب خدایی بسیار با ابهت و پرجلال رو در نظر مردم ترسیم کرده بود که بسیاری اوقات این چنین هیبت و عظمتی در اونها ایجاد ترس کرده بود. مثلا اونها در عهد عتیق میخونن که خدا به اونها میگه به این کوه نزدیک نشید، به اون دست نزنید وگرنه خواهید مرد. چرا؟ چون خدا خیلی خیلی پرجلال و مقدسه. البته این واقعیت هم داره. او هم بسیار پرجلاله و هم بسیار مقدس. به این ترتیب در ذهنیت یهودیان عهد عتیق احترامی بسیار عظیم و عمیق برای نام خدا پرورش پیدا کرده بود. اونها حتی نام خدا رو با صدای بلند بر زبان نمی آوردن. به نظر اونها خدا بیش از حد والا و مقدس بود که بتوه او رو با نام خطاب کرد. که البته در این بین مشکل این نبود که مثلا دیدگاه اونها نسبت به خدا اشتباه باشه. نه، اتفاقا این دیدگاه درست بود. خدا واقعا خدایی پرجلال و با ابهت و بسیار مقدسه. اما با وجود این که این دیدگاه اشتباه نبود، اما کامل نبود. و به این ترتیب دیدگاهی ناقص از خدا بود. در واقع یهودیان عهد عتیق خدا رو به شکلی که عیسی او رو می شناخت و معرفی می کرد نمی شناختن. اون پسر یگانه‌ای که رابطه‌ای بسیار صمیمی و پدر پسری با خدا داشت. او به زمین اومد تا به ما هم نشون بده که ما هم میتونیم همون نوع رابطه رو با خدا داشته باشیم. رابطه‌ای که حتی یهودیان عهد عتیق که خدا رو میشناختن اون رو غیر قابل تصور میدونستن. بنابراین عیسی وارد فرهنگی شده بود که مردم در اون احترام و تکریم عظیمی برای نام خدا قائل بودند. به حدی که حتی نام خدا رو با صدای بلند بر زبان نمی آوردن. و حالا شما تصور کنید که او با این پیش زمینه در بین اونها ایستاده و به اونها میگه که وقتی دعا می کنید خدا رو ابا صدا بزنید که در زبان اصلی یعنی پدر و به رابطه ای بسیار صمیمی بین کودک و پدرش اشاره داره. چیزی مثل بابا. و این در نظر یهودیان کاملا عجیب و شوکه آور بود. مفهومی که اصلاً در ذهنیتشون جا نداشت و بنابراین براشون فوق‌العاده غریب بود. در واقع اینکه کسی جرأت کنه اینطور با آزادی با خدا صحبت کنه برای اونها خیلی نامانوس بود. رفتاری که در واقع حاکی از رابطه شخصی و بسیار صمیمی و نزدیک اون شخص با خدا می‌کرد. اما حقیقت این بود که عیسی واقعاً این چنین رابطه‌ای با خدا داشت. او فیلم بازی نمی‌کرد. تظاهر نمی کرد و حالا اومده بود که به اون افراد متعجب اون نوع رابطه با خدا رو معرفی کنه که اونها هرگز تصور نمی کردن که امکان پذیر باشه. عیسی در واقع داشت خدای حقیقی رو بر اونها آشکار می کرد و در این آشکارسازی او داشت رابطه کاملا متفاوت با خدا رو هم به اونها معرفی می کرد. رابطه که به شکلی بنیادی با اون چه تا به حال آموخته و تصور کرده بودن فرق داشت. و این مفهوم که اونا بتونن با خدا این چنین رابطه شخصی و بسیار صمیمی داشته باشن برای اونها یک انقلاب بسیار بزرگ فکری تلقی می شد. پس حالا دیدیم که مسیح دعای ربانی رو با عبارت ای پدر شروع کرد. با ابا. کلمه ابا در واقع کلمه‌ای بود آرامی که برای پدر استفاده می شد. کلمه‌ای پر از محبت و مهربانی که نشون از صمیمیت و گرمی بین فرزند و پدرش می کرد. و همونطور که قبلا هم گفتیم این برای شنوندگان عیسی کاملا ثقیل و ورای تصور بود که انسان‌ها بتونن اینطور با خدا صحبت کنن. جالبه که وقتی به هر چهار انجیل مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که مسیح بیش از 60 بار خدا رو پدر می‌خونه، در حالی که در کل عهد عتیق که شامل 39 کتابه تنها 14 بار به خدا به عنوان پدر اشاره شده. دیدگاهی کاملا متفاوت نسبت به خدا. در متی فصل 6 هم که در چند برنامه گذشته به برخی از آیات اون پرداختیم، تنها در 18 آیه اول اون 10 بار به خدا به عنوان پدر اشاره شده. در موعظه سر کوه هم که در متی فصل 5 تا 7 یافت میشه 17 بار به عبارتی از قبیل پدر شما و پدر آسمانی شما اشاره شده. بنابراین عیسی به معرفی نوعی رابطه با خدا میپردازه که ایمانداران عهد عتیق هیچ تصور و درکی از اون نداشتن. شما رو تشویق میکنم که حتی گذرا هم شده متی فصل 5 تا 7 رو بخونید و دور همه کلمات پدر که در این دو فصل اومده دایره‌ای بکشید و به اهمیت این موضوع پی خواهید برد. در حالی که هزارها سال پیش از این هرگز هیچ یهودی نمیتونست خدا رو پدر من بخونه. و حالا عیسی میاد و این انقلاب فکری رو ایجاد میکنه. به طور مثال او در متی فصل 5 آیه 16 صحبت از این میکنه که زندگی ما باید باعث جلال پدر آسمانی ما بشه. در متی 5:45 میگه تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشید. در متی 5 آیه 48 میگه که پدر آسمانی ما کامله. در متی 6 آیات 4, 6 و 18 در هر سه شون به این موضوع اشاره میکنه که پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد. در متی فصل 6 آیه 8 میخونیم که مسیح میگه پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما رو میدونه. در متی 6 آیات 14 و 15 او به این اشاره میکنه که پدر آسمانی شما گناهان شما رو خواهد بخشید. در آیه 26 او میگه پرندگان آسمان رو بینگرید که اگرچه نه میکارند و نه میدرمند و نه در انبار ذخیره میکنند پدر آسمانی شما به اونها روزی میده. آیا شما بس با ارزشتر از اونها نیستید؟ بعد در متی فصل 6 آیه 32 میبینیم که او میگه پدر آسمانی شما میداند که به این چیزها نیاز دارید و به این ترتیب او مفهومی کاملا جدید از خدا معرفی میکنه که دلسوزی، مهربانی، دانایی و قدرتمندی خدا رو معرفی میکنه و به اونها نشون میده که پدر آسمانی شما از همه نیازهای شما باخبره. در متی فصل 7 آیه 11 او صحبت از این میکنه که پدر شما که در آسمانه چیزهای نیکو به کسانی که از او درخواست میکنن میبخشه. و در متی باب 7 آیه 21 هم میگه که اون کسانی که اراده پدر من رو که در آسمانه انجام میدن به ملکوت آسمان وارد خواهند شد. عیسی در واقع اومده بود تا پادشاهی خدا رو معرفی کنه. پادشاهی آسمان که هر دوشون یک چیز هستن. او آمده بود تا راهی به سوی پدر که پادشاه اون پادشاهی به مردم معرفی کنه. و به این ترتیب این خبر خوب رو به اونها بده که شما میتونید خدا رو پدر خود بخونید و شناختی بسیار نزدیک از او داشته باشید. و به این ترتیب به او به عنوان پدر نزدیک بشید. پدری که پدری بسیار خوب و نیکوه. و حالا تصور کنید که این حرف‌ها چقدر برای افرادی که اونها رو میشنیدن غریب و شگفت‌انگیز بودن. و حتی براشون این سوال پیش میومد که چطور ممکنه که خدا پدر من باشه و من بتونم اون رو مثل پدر خودم بشناسم. واقعیت اینه که امروزه هم بسیاری به این پیغام نیاز دارن که بدونن خدا میتونه پدر اونها باشه و اونها رابطه‌ای بسیار صمیمی و نزدیک با این پدر کامل و نیکو داشته باشن. برعکس اون چیزی که بسیاری از پدر زمینی خودشون تجربه کردن. در دنیایی که روابط بسیاری از پدران و فرزندان بسیار شکسته، نادرست و پر از مشکله. به نظر من این بسیار مهم و ضروریه که این حقیقت رو وارد فرهنگ خودمون کنیم. که خدا پدر آسمانی بسیار خوب، حکیم و مهربونه که میشه در همه شرایط به او اعتماد کرد. واقعیت اینه که خطاب کردن خدا با عنوان پدر ما امروزه هم برای بسیاری به همون اندازه انقلابی و شوکه آوره که برای شاگردان زمان عیسی بود. ولی این خیلی مهمه که وقتی ما خودمون دعا میکنیم یا وقتی به دیگران دعا کردن رو تعلیم میدیم از جمله به بچه هامون فراموش نکنیم که به اونها بیاموزیم که در دعا خدا رو پدر خودشون خطاب کنن. و البته برای اونها مفهوم درست پدر بودن خدا رو باز کنیم تا بر مبنای درست معنی پدر بودن خدا رو درک کنن و بر اساس اون مفهوم در دعا خدا رو پدر خطاب کنن. چون اینکه ما در دعا خدا رو پدر خودمون بخونیم چیزی بسیار عالی و زیباست، اما از سوی دیگه نباید فراموش هم بکنیم که پدر بودن خدا همچنین از یک مفهوم منحصر به فرد هم برخورداره. چون بر حسب تعلیم کلام خدا هر کسی نمیتونه خدا رو پدر خطاب کنه و در واقع اون شخص باید از ویژگی خاصی برخوردار باشه که اون ویژگی او رو واجد شرایط کنه و بعد بتونه خدا رو پدر خودش خطاب کنه. و این ما رو به این نتیجه میرسونه که اگر کسی فرزند خدا نشده نمیتونه او رو پدر بخونه. به این ترتیب بسیاری و در واقع اکثر مردم واجد شرایط نیستن که خدا رو پدر بخونن، چون او در واقع اصلاً پدر اونها نیست و اونها هم فرزند او نیستن. و این کاملاً با اون چیزی که الهیات مسیحی مدرن میآموزه در تضاده، چرا که الهیات مدرن بر مفهوم جهانی بودن پدری خدا تاکید میکنه و تعلیم میده که همه انسانها فرزندان اون هستن، چیزی که امروزه در بسیاری از کلیساها ترویج پیدا کرده با این عنوان به ظاهر زیبا و جذاب که ما انسانها همه فرزندان خدا هستیم. همه فرزندان خدا با وجود راه‌های مختلف، ایمان‌های مختلف و دیدگاه‌های مختلف درباره خدا. اما در نهایت همه ما فرزندان خدا هستیم. در حالی که بر طبق کلام خدا این گونه نیست. کلام خدا این تعلیم رو تعلیمی کاملاً اشتباه می‌دونه. اتفاقاً ما می‌بینیم که عیسی به یهودیان مذهبی زمان خودش چیزی گفت که برای اونها بسیار شوکه آور بود. و در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 به اونها گفت شما فرزندان پدر واقعیتان ابلیس می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام بدهید. و او این رو خطاب به یک گروهی می گفت که اتفاقا خیلی مذهبی بودند و اونقدر برای خدا احترام قائل بودند که حتی حاضر نبودند که اسم او رو با صدای بلند خطاب کنند. عیسی داشت در واقع به اونها می گفت که شاید به ظاهر با کارها و گفتاری که دارید به نظر برسه که شما خدا رو دارید. اما حقیقت اینه که شما هیچ ارتباطی با خدای راستین ندارید و بنابراین برعکس به شیطان تعلق دارید. شاید من و شما تصور کنیم که منظور مسیح این بود که به ریاکاری اونا بزنه. در حالی که واقعیت اصلی اینه که همه ما چه مذهبی، چه غیر مذهبی، وقتی که پا به این دنیا میذاریم، فرزندان ابلیس هستیم. بله، ما و هر انسان دیگه ای وقتی به دنیا میاد به دلیل طبیعت گناه‌آلودمون تحت خشم خدا قرار داریم و بر حسب افسوسیان فصل 2 آیه 3 ما اتفاقا فرزندان غضب هستیم. توجه کنید در این آیه میخونیم همه ما نیست که در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میکردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل میآوردیم، طبعا فرزندان غضب بودیم چنانکه دیگران. و به همین ترتیب در اول یوحنا فصل 3 آیه 10 هم درباره فرزندان ابلیس می‌خونیم فرزندانی که به ملکوت خدا تعلق ندارن بلکه به این دنیا. کلام خدا به وضوح به ما نشون میده که اگر من و شما می‌خوایم فرزندان خدا بشیم، باید از قلمروی روحانی تاریکی که از بد و تولد در اون قرار داریم بیرون آورده بشیم و به قلمروی دیگه ای که پادشاهی خدا نام داره منتقل بشیم، به خانواده دیگه، و در واقع در اون باید تولد تازه پیدا کنیم و به این وسیله تبدیل به فرزند خدا بشیم. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 1 آیات 10 تا 13 هم میگه گرچه جهان را او یعنی مسیح آفریده بود، اما زمانی که به این جهان آمد کسی او را نشناخت. او نزد قوم خود آمد اما حتی آنها نیز او را نپذیرفتند. اما به تمام کسانی که او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. برابر این هنگامی که من و شما از لحاظ فیزیکی به دنیا میایم، ما فرزند خدا نیستیم. ما باید فرزند خدا بشیم و این خداست که باید این حق رو به ما ببخشه که فرزند او بشیم و این تنها توسط ایمان به مسیح امکان پذیره. برابر این عزیزان، اون کسانی که توسط مسیح وارد رابطه حقیقی با خدا نشدن فرزند خدا نیستن و هنوز دیوار جدایی بین اونها و خدا وجود داره و برابر این در اصل اصلا نمیتونن دعا کنن و با خدا صحبت کنن و به این ترتیب نمیتونن بگن ای پدر ما، چرا که خدا اصلا پدر اونها نشده و اونها متعلق به خانواده خدا نیستن. پس اگر ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم، به حضور او دسترسی داشته باشیم و در دعا درخواست هامون رو به او بگیم، اول از همه باید اون رابطه پدر فرزندی بین ما و خدا از طریق مسیح ایجاد شده باشه. به عبارت دیگه ما باید فرزند خدا شده باشیم. این اون بنیادیه که ما میتونیم بر اون بنا کنیم و مطمئن باشیم که وقتی دعا میکنیم دعاهای ما بدون هیچ دیوار و مانعی به حضور خدا پدر آسمانیمون میره. و بر این اساس پس کسانی که خدا پدرشون نیست هیچ بنیاد محکمی ندارن که بر اون بنا کنند و مطمئن باشن که درخواستاشون به حضور خدا میرسه. درست مثل این میمونه که فرزندان شما به پول نیاز داشته باشن و یا برای تولدشون هدیه‌ای خاص دلشون بخواد. اونها به اولین کسی که مراجعه میکنن کی خواهد بود؟ مسلماً والدینشون. آیا اونها به پدر همسایه مراجعه خواهند کرد و از او درخواست خواهند کرد؟ نه، اونها نزد والدینشون خواهند رفت. مسیح در واقع در اینجا میخواد به ما بگه که آیا میخواید درخواستاتون اجابت بشن؟ آیا میخواید خدا به دعاهاتون گوش بده؟ شما باید با خدا رابطه پدر و فرزندی داشته باشید. و این حقیقتاً برای ماهایی که توسط مسیح فرزند خدا شدیم چقدر امیدوار کننده و تسلی بخشه. برای ماهایی که از طریق کار نجات بخش مسیح برای ما این حق عطا شده تا فرزند خدا خونده بشیم. چرا که در غیر این صورت دعاهای ما چیزی نخواهد بود مگر حرفهای باطلی که فقط به سقف میخوره و برمیگرده. و حالا سوالی که مطرحه اینه که آیا هر باری که دعا میکنید به این حقیقت واقفید که این توانمندی یعنی این که ما میتونیم خدا رو پدر خودمون بخونیم تنها توسط مسیح برای ما امکان پذیر شده؟ چرا که خود مسیح در یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. بله، تنها توسط مسیح. توسط مسیحی که از طریق مرگش بر صلیب راه رو برای ما باز کرد تا با خدا رابطه‌ای داشته باشیم که در اون بتونیم خدا رو پدرمان خطاب کنیم. رابطه‌ای پدر فرزندی که در اون در واقع خدا توسط مسیح ما رو به فرزند خوندگی خودش خوند. در رومیان فصل 8 آیات 14 و 15 هم درباره این رابطه فرزند خواندگی می‌خونیم که میگه آنان که از روح خدا هدایت می‌شوند پسران خدایند. چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در می دهیم ابا ای پدر. عیسی هم در دعای ربانی با ابا یعنی ای پدر آغاز کرد و به این ترتیب به ما هم آموخت که این نقطه شروعه. و اگر ما توسط مسیح وارد رابطه پدر فرزندی با خدا شدیم، ما هم می تونیم دعا کنیم و بگیم ابا ای پدر، عبارتی که بر محبت و مهربانی خدا اشاره داره و در این حال رابطه بسیار نزدیک و صمیمی ما با خدا رو خاطر نشان میکنه و ما میتونیم خدا رو این چنین خطاب کنیم، چون که همونطور که در ادامه این آیات در رومیان میخونیم روح خدا با روح ما با هم شهادت میدن که ما فرزندان خدا هستیم. در واقع این روح القدسه که ما رو به خاطر ایمان آوردن به مسیح و کاری که او بر صلیب برای بخشش گناهان ما انجام داد توسط فرزند خواندگی به خانواده خدا وارد میکنه. و بعد همین روح القدسه که ما رو از این رابطه مطمئن هم میکنه. چون بارها اتفاق میفته که حتی به عنوان فرزندان خدا ما از مشارکت و دوستی با خدا دور میشیم و اونجاست که شروع به شک کردن میکنیم که آیا ما واقعا فرزند خدا هستیم؟ برای خود من بارها اتفاق افتاده که در شرایطی خاص رفتارهایی از خودم نشون دادم که خیلی غیر مسیحی بودن و به خودم گفتم این غیر قابل باوره. چطور ممکنه که من یک مسیحی باشم و اینچنین رفتارهایی از خودم نشون بدم؟ آیا شما هم تا به حال اینچنین تجربه‌ای داشتید؟ راستش این روح القدسه که در واقع رفتار گناه‌آلود ما رو به ما نشون میده و ما رو مجاب میکنه که رفتارمون با رفتار یک ایماندار مسیحی همخونی نداره. بله، این روح القدسه که ما رو متقاعد میکنه که گناه کردیم و همین روح القدسه که ما رو به توبه هم دعوت میکنه و به این ترتیب ما رو به مشارکت با خدا باز میگردونه و قلبهای ما رو دوباره مطمئن میکنه که به خدا تعلق داریم. کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 16 و 17 ادامه میده و روح یعنی روح القدس خود بر روح ما شهادت میدهد که ما فرزندان خداییم و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. و آیا می دونید یعنی چی؟ یعنی ما به عنوان فرزندان خدا در خانواده الهی وارث هم به شمار می ریم. یعنی ما از همه حقوق و امتیازات خانوادگی خانواده خدا برخوردار هستیم و هم ارث با مسیح محسوب می شیم. یعنی همه آنچه که او داره از طریق فرزند خواندگی ما در خانواده خدا به ما هم تعلق پیدا کرده. این به اون معنیه که به ما آزادی داده شده تا بدون ترس با دلیری به اسم مسیح به حضور خدا وارد بشیم، به اون نزدیک بشیم و درخواستامون رو به حضور او ببریم. تنها به دلیل این رابطه پدر فرزندی که توسط مسیح به ما عطا شده. پس مایلم چند سوال بسیار حیاتی از شما بپرسم و ازتون درخواست میکنم که شخصاً به اونها پاسخ بدید. آیا خدا پدر شما هست؟ دقت کنید سوالی نیست که آیا دعای ربانی رو انجام میدید و میگید ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد. نه. سوال اینه که آیا خدا واقعاً پدر شما شده؟ آیا توسط حق فرزندخواندگی که مسیح برای ما مهیا کرده شما واقعاً به فرزندخواندگی در خانواده خدا در اومدید؟ آیا توسط ایمان حقیقی به مسیح شما حق فرزند خدا شدن رو دریافت کردید؟ تنها و تنها توسط ایمان آوردن به مسیح؟ آیا توسط روح خدا هدایت میشید؟ آیا روح القدس بر روح شما شهادت میده که شما فرزند خدا هستید؟ آیا هنگامی که دعا میکنید که ای پدر ما که در آسمانی کاملا آگاه هستید که با چه کسی دارید صحبت میکنید و مخاطب شما در دعا کیه؟ آیا واقعا به او به عنوان ابا یعنی پدر نزدیک میشید یا او رو دور و غیر قابل دسترس میبینید؟ در اینجا مایلم توجه شما رو دوباره به داستان قایقرانی که در اول برنامه درباره اون صحبت کردم جلب کنم. وقتی شما در نیازمندی هستید، وقتی در بحرانید، وقتی قایق زندگی شما چپه میشه، اول از همه چه کسی رو صدا میزنید؟ آیا اولین کسی که به نظر شما میاد خداوند این پدر آسمانی هست؟ یا وقتی که همه راه ها رو امتحان کردید و به نتیجه نرسیدید، یعنی وقتی به بن‌بست رسیدید، تازه یادتون میفته که دعا کنید و به سوی پدر آسمانی فریاد کمک سر بدید. آیا شما اول به این و اون زنگ میزنید یا اول به سوی پدر آسمانی میشتابید و میگید ای پدر؟ بله، به خاطر داشته باشیم مسیح به ما آموخت که هرگاه دعا کنیم بگیم ای پدر ما. باشه که خدا در مفهوم واقعی کلمه توسط مسیح پدر ما شده باشه و ما هم فرزند او. آمین. آمین.
آمین. چه برکتی. خدا پدر ما که در آسمانه و ما فرزندانی که در دعا او را ای پدر ما میخونن. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره موضوع دعای مسیحی بشنویم. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
آه ای پدر، ای پدر آسمانی ما، چقدر ممنون و متشکر تو هستیم که ما در مسیح میتونیم با اطمینان، با دلیری و با خاطر جمعی به تو نزدیک بشیم و وارد حضورت بشیم. متشکریم برای این رابطه کاملا متفاوتی که ما توسط مسیح میتونیم با تو داشته باشیم و برای این رابطه ارزشمندی که تنها مسیح اون رو برای ما امکان پذیر کرده. پدر، تو رو دوست داریم و از ته قلب شکر گذاریم که در مسیح میتونیم تو رو پدر خطاب کنیم. شکر در نام مسیح. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.